یک شنبه 9 ژوئیه 2023، خواندن کتاب مقدس اول تیموتئوس 2:1-5، رفتار در کلیسا، معرفی. این فصل بسیار جالب و قابل توجهی که امشب در پیش رو داریم. حتی ممکنه بگم که اول تیموتئوس فصل 2 یک فصل تا حدی بسیار بحث انگیزه. جوهر زیادی مصرف شده و بحث‌های پرجرم و جوش زیادی پیرامون این فصل و مسائلی که مطرح می‌کند صورت گرفته. همونطور که امشب بررسی ها می‌پردازیم، نمی‌توانیم از مسائل اجتناب کنیم، اما اعتماد داریم که با کمک روح القدس می‌تونیم به درک خوبی برای آنجا در اینجا آموزش داده می‌شود برسیم و برای دریافت حقیقت کلام خدا فیض دریافت کنیم. امشب سه عنوان براتون دارم که اینا: دعا برای همه، باج برای همه، رفتار برای همه، اول از همه، بعد دعا برای همه. با من در آیات 1-3 باشید. اول از همه استعداد دارم که دعا شفاعت و شکرگزاری برای همه مردم، برای پادشاهان و همه کسانی که در مناصب عالی هستن انجام شود تا بتوانیم زندگی آرامی داشته باشیم، از هر جهت خدا پسندانده و باوقار. این خوبه و در نظر خدای نجات‌دهنده ما نیز پسندیده است. چند نکته در مورد این آیات. اول از همه فکر نمی‌کنم در اینجا پیشنهاد وجود داشته باشد که پولس رسول بگوید که مهمترین کاری است که مسیح می‌تواند انجام دهد که برای همه دعا کند. بدیهی که این خیلی مهمه، اما مفهوم اینجا اینه که اولین چیزی که در رسول خدا می‌خواهد به تیموتئوس در نحوه رفتار مسیحیان بگوید برای همه است. در اینجا هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. ما باید برای همه مردم دعا کنیم بدون استثناء و آن دعا شامل دعا و شفاعت و شکر است. برای پادشاهان و همه کسانی که در مناصب عالی هستند به طور خاص پولس به دعا برای صاحبان قدرت اصرار میکند و این وظیفه کتاب مقدسی را بر عهده ما میگذارد که برای رهبران ملل خود و برای همه مناصب اقتدار و مسئولیت دعا کنیم. باز هم هیچ استثنایی مجاز نیست. ما نباید فقط برای کسانی که دوست داریم دعا کنیم یا فقط برای رهبر سیاسی که ترجیح میدهیم. ما باید برای همه با قدرت دعا کنیم و عبارت دعا، شفا و شکر را به الگویی بده که بدونیم از او چطوری دعا کنیم. این میتواند برای بسیاری از ما یک چالش باشه. من مطمئنم جالب است بدونیم در زمانی که پولس این نامه را به تیموتئوس نوشت، مهمترین مرجع امپراتور روم بود و احتمالاً امپراتور در آن زمان نیرون بود. نه دوست داشتنی ترین افراد اون روز و نه دلسوزترین فرد به مسیحیت بود. در واقع بسیار برعکس، مسیحیان آن نسل ممکن بود به خاطر نداشتن میلی برای دعا کردن برای چنین مردی معذور باشند، اما هیچ استثنایی مجاز نبود یا مجاز نیست. ما باید برای همه آنها دعا کنیم. دلیل دعا برای همه صاحبان قدرت نیز بسیار روشنه تا بتونیم زندگی آرام و آرامشی داشته باشیم. خدایی و از همه جهت با وقار. یک جامعه منظم و عادلانه نعمت بزرگی برای همه است، به ویژه برای مسیحیان. اگر به ما اجازه دهد آزادانه و آشکارا عبادت کنیم و زندگی مصالحت‌آمیز آرام خداپسندانه و باوقاری داشته باشیم. و سرانجام در این بخش اول از فصل، این خوبه که در نظر خدای نجات دهنده ما خوشنود است. آیا می‌خواهید خدا را راضی کنید؟ این کار را انجام دهید. مطابق دستورات روشن و مفید خدا برای کسانی که بر ما قدرت دارند دعا کنید. و به یاد داشته باشید کتاب مقدسی را که در رومیان 1:13 میگوید توسط خدا برقرار شدند. بنابراین برای همه مناصب قدرت، مسئله و حکومت دعا کنید. ثانیان، باج برای همه. با من در آیات 4-7 بخونید. خدا میخواهد همه مردم نجات یابند و به شناخت حق برسند، زیرا خدای واحد است و میان انسان ها و خدا یک واسطه است، آن انسان مسیح عیسی مسیح که خود را فدیه داد که شهادت در زمان مناسب بود. من برای این به عنوان واعظ و رسول منصوب شدم. معلم غیر یهودیان در ایمان راستی اینجاست که این فصل شروع به سخت شدن می کند. این آیات به وضوح بیان می کند که خداوند آرزو می کند که همه مردم نجات یابند و عیسی مسیح خود را به عنوان باج برای همه و بها برای همه داد. آیا میتونیم این دو عبارت رو با هم تطبیق بدیم؟ زیرا کتاب مقدس و تجربه ما از زندگی کاملا واضح است که همه مردم نجات نمییابند. خیلی ها گم میشوند، تعداد زیادی نه علاقه دارند و نه به خدا و نه انجیل. اگر اعتقاد آنها به این چیزا فکر میکنند، دلیل است که آنها را به عنوان افسانه یا بی ارتباطی با زندگی خود رد میکنند. بیایید اثرات را یکی یکی بگیریم. بیان اول، خداوند میخواهد همه مردم نجات یابند و به شناخت حق برسند. این پیام ثابت کتاب مقدس است. علاوه بر این آیات در آیه اول تیموتئوس این موارد را در نظر بگیرید. در دوم پتروس 3 آیه 9، خداوند در انجام وعده خود دیر نمی کند. همونطوری که برخی آهسته می دانند، اما نسبت به شما شکیباست و نمی خواهد کسی هلاک شود، بلکه می خواهد همه به توبه برسند. حزقیال 23:18، آیا من از مرگ شریر لذت می برم؟ خداوند یهوه می گوید نه، اینکه او را از راه خود برگردد و زنده بماند. متی 27:37، ای اورشلیم، اورشلیم، شهری که پیامبران را میکشد و فرستادگان را سنگسار میکند، چقدر فرزندانت را جمع میکردم. همانطور که بچه مرغ بچه هاش را زیر بالاش جمع کنه، اما تو چنین نکردی. خداوند میخواهد که همه به او روی آورند و انجیل را باور کنند. اما یک مشکل ظاهری با بیان دوم در آیه های 5 و 6 ایجاد میشود، زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و مردم، عیسی مسیح، که خدا به عنوان هدیه برای همه داد. خداوند مایل است که همه نجات یابند، نه تنها مایل است که همه نجات پیدا کنند، بلکه عیسی خود را به عنوان باج برای بها برای همه داده است. پس چرا همه مردم نجات نمییابند؟ رویکردهای متفاوتی برای این موضوع جاست که برخی به معنای هر یا همه هستند. آیا همه از آنها به عنوان کلمه فردی است که تا به حال زندگی کرده است یا محدودتر است؟ آیا این بیشتر به معنای همه برگزیدگان است، همه کسانی که خداوند انتخاب کرده؟ به نظر من معنای آشکار معنای آن صحیحه، اما من آزادانه اعتراف میکنم که افراد بسیار تواناتر از من در طول قرنها با این چیزها دست پنجه نرم کردند. اما اجازه دهید خیلی ساده موضع خودم در این مورد توضیح بدم. به عنوان یک مسیحی نمیتونم صادقانه کتاب مقدس را بخونم و این حقیقت را نبینم که خداوند از ابدیت کسانی را که نجات خواهند یافت یا انتخاب کرده. انکار آن برای من امتناع از آن چه باور خدا نازل کرده است. به این آیات توجه کنید، رومیان 8:28-30، و می دانیم که برای کسانی که خدا را دوست دارند همه چیز با هم در جهت خیر است، برای کسانی که در اهداف اساس او خوانده شدند، برای کسانی که از پیش می شناخت، همچنین از پیش مقدر که به صورت پسرش شبیه شوند و در میان بسیاری از برادران نخست ساده باشند، و کسانی که از پیش مقدر کرده بود نیز فراخواند و آنان را که فراخواند نیز عادل ساخت و آنان که عادل شمرد نیز جلال داد. افسیان 3:1-11 تا مبارک باد خداوند و پدر خداوند ما را عیسی مسیح، که ما را در مسیح با هر برکت روحانی در مکانهای آسمانی برکت داده است. همانطور که ما در او قبل از تأسیس جهان برگزید، هم که در برابر او مقدس و بی‌عیب باشیم. در عشق او برای ما فرزند خواندگی به وسیله عیسی مسیح مطابق با اراده خود مقدر کرد. ما در او میراثی به دست آوردیم، زیرا بر اساس هدف کسی را که همه چیز را مطابق با مشورت او انجام می دهد مقدر شده است. متی 27:11، هیچ کس پسر را جز پدر نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد جز پسر، و کسی که پسر بخواهد او را به او آشکار کند. در بالای حقیقت این واقعیت نیست وجود دارد که کتاب مقدس همچنان به وضوح می آموزد. همونطور که دیدیم که خدا نجات همه را می خواهد، او نجات را به همه ارائه می دهد و از مردم التماس میکنه که به سوی او روی آورند. او مردم را مسئول تصمیم آنها برای عدم روی آوردن به او و ایمان نمیدانند. پیشنهاد خدا برای نجات ابدی در مسیح به همه فراگیر. او با ارائه چیزی که نمیتوانی قبول کنی ما را ناامید نمیکنه. او فریب نمیده. برای من کتاب مقدس در همه این موارد کاملا روشن و واضحه. متیو هنری در تفسیر خود در مورد این چیزها چنین میگوید. اینک خدا میخواهد همه انسان نجات یابند، با ارائه بهای کافی برای همه نشان داده میشه. از این رو هم ممکن است کلیسا هرگز انجیل را برای خود در آغوش نگیرد، بلکه همواره بر اساس انجام ماموریت خود برای موعظه بشارت به هر موجودی باشد. از آنجایی که خداوند سرشار از شفقت، از او مرگ و نابودی کسی را جز رفاه و رستگاری همه نمیخواهد، نه اینکه اون نجات همه را حکم کرده باشد، زیرا آن صورت همه انسانان نجات خواهند یافت. اما اون اراده خوبی برای نجات همه دارد و هیچ کس هلاک نمیشد، اما این تقصیر خودشان است. درک این چیزها سخته و این نباید ما را شکب زده کنه. ما به دنبال حقایق ابدی هستیم. ما در ذهن و اهداف خداوند متعال سازنده آسمان و زمین می اندیشیم. اما ما ایمان داریم و حاکمیت خدا را در رستگاری موعظه می کنیم و ایمان داریم و موعظه می کنیم که همه برای نجات نزد او بیاید. من همیشه این کلمات را در تثنیه 29:29 به خاطر می آورم. چیزهای پنهان از آن خداوند خدای ماست، ما اما چیزهایی که آشکار می شوند از آن ما و فرزندان ما تا ابد است. بنابراین در مسیح خدا بهایی را، فدیه ای را فراهم کرده که برای همه کافیه، شامل همه. اما همه نجات پیدا نمی کنند، زیرا از ایمان آوردن خودداری می کنند. اما این برای ما یک راز است. البته که از خدا خداست و ما نیستیم. خوب است که برای اعمال ایمان در این امور فیض بخواهیم. ایمان به اعتماد و ایمان اینکه اگرچه ما در مورد چیزهای گیج میشیم، قاضی تمام زمین آنچه عادلانه است انجام خواهد داد. پولس رسول بیش از سه فصل در نامه خود به رومیان در مورد این موضوع گسترده آموزش میدهد. این مردیه که شاید بزرگترین مکاشفات حقیقت را در بین کسانی که تاکنون زندگی کردن دریافت کرده. گوش دهید که چگونه او آموزه حکمت خدا در نجات را به پایان میرسونه. صحبت از انتقام و جبر، انتخابات و جبر، تعلیم در مورد عشق به خدا و فراخوان جهانی انجیل و برجسته کردن مسئولیت برای همه توبه و ایمان آورندگان به انجیل، دفاع از عدالت و حاکمیت خداوند. او با این کلمات در رومیان زیر همه آنها خط میکشد. ای ژرفای ثروت و حکمت و معرفت خدا، چقدر داوری های او و راه های او چقدر قابل غیر قابل بررسیه، زیرا که عقل خداوند را شناخته است. یا چه کسی مشاور او بوده است، یا چه کسی به او هدیه داده است تا شاید جبران شود، زیرا همه چیز از او و به واسطه او برای اوست. شکوه و جلال برای همیشه از او باشد. آمین. خوبه همین خط رو بکشیم سرانجام. رفتار برای همه. خب اگر از تلاش برای پرداختن به یک موضوع دشوار، اکنون به موضوعی حتی دشوارتر میرسیم، شاید حتی بس انگیزتر. آیه 8-15 رو بخونید. پس مایلم که مردان در هر مکان دعا کنند و دستای مقدس را بدون خشم و نزاع بلند کنند. همچنان زنان باید خود را به لباسهای محترمانه به حیا و خویشتنداری آراستند، نه با موهای باهته و طلا و مروارید و لباسهای گران قیمت، بلکه به آنچه شایسته زنی است که به خداپرستی میپردازد، یعنی با اعمال نیک. بگذار زن بی سر صدا با کمال تسلیم بیاموزد. من به زن اجازه نمیدهد که تعلیم دهد یا بر مرد اقتدار کند، بلکه باید ساکت بماند، زیرا ابتدا آدم و سپس هوا شکل گرفت و آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورد و فاسد شد. اما او از طریق فرزندآوری نجات خواهد یافت. اگر ایمان و محبت و قدوسیت با خویشتنداری ادامه دهند، ما قبل از هر چیزی به آیه 8 خود نگاه خواهیم کرد. پس آرزو دارم که مردان در هر مکان دعا کنند و دستهای مقدس را بدون خشم یا نزاع بلند کنند. در چارچوب آنچه در عیسی در افسس در حال رخ دادن بود، پولس بسیار مشتاق است که مردان به اصطلاح نقش رهبری را به عهده بگیرند، که باید آن را بر عهده بگیرند، که شامل کار کرده رهبری کلیسا در نماز عمومیه. برای درک این موضوع ما نیاز به آگاهی از مسائل درون کلیسا داریم. در هر دو نامه پولس به تیموتوس شواهد درونی وجود داره، مبنی بر اینکه زنان ضعیف حتی راحتی توسط کسانی که خطا را تعلیم میدهند گمراه میشوند، و شاید ترس موجهی از اعمال نفوذ ناروا در کلیسا وجود داشته باشد و این اشتباهات در کل انجمن نفوذ کند. از مؤمنان بنابراین پولس مردان را ترغیب میکند که نمونه‌های خدایی رهبری در دعا باشند. آنها باید این کار را بدون عصبانیت یا نزاع انجام داد، یعنی در این مورد باید یک نظر داشته باشند. هیچ رقابتی نباید وجود داشته باشه، هیچ تلاشی برای سبقت گرفتن از یکدیگر، بلکه باید در خدمت نماز عمومی خدمت کنیم. بلکه بلند کردن دستها در نماز یکی از ویژگی‌های رایج در عبادات یهودی بود و کلیسای اولی آن را پذیرفت. ما تحت زیاد این بیان فیزیکی را از دست دادیم و شاید به نفع ما نباشه. سپس پل توجه خدا به طور خاصی به زبان کلیسا معطوف میکنه و برخی از آنچه که برای او گفتن دارد همیشه به راحتی با همه نمیآید. او میگوید زنان باید متواضعانه لباس بپوشند نه اسراف. من فکر نمیکنم واقعا نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه. همچنین انتظار ندارم که این موضوع بحث برانگیز باشه. زنان مسیح باید زینت باطنی خداپرستی داشته باشند که کارهای نیک را به بار میاره. او همچنین میگوید بگذار یک زن بی سر شده با تمام تسلیم بیاموزد. من به زن اجازه تحمیل و اعمال قدرت بر مرد رو نمیدم، بلکه باید ساکت بماند، زیرا ابتدا آدم و سپس هوا شکل گرفت و آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورد و فاسق شد. اکنون نظرات مختلفی در مورد همه اینا وجود داره، از کسانی که به زنان اجازه نمیدن در عبادات عمومی هیچ نقشی داشته باشن تا کسانی که میگن پل در مورد چه چیزی صحبت میکنه. ما باید اجازه داریم که زنان در هر جنبه از زندگی و خدمت کلیسا مشارکت داشته باشن. ما میتوانیم زمان زیادی رو صرف باز کردن این آیات کنیم، اما فکر میکنم فعلا کافیه که بدونم اصول خدادادی برای رهبری در پشت همه اینا وجود داره. هرچه شرایط خاص در کلیسای افسوس وجود داشت، اصول رهبری کتاب مقدس در آن زمان اعلام میشد و هنوز هم قابل اجرا. به این آیات در افسیان 5 گوش دهید. پس به دقت بنگر که چگونه راه میروی، نه به عنوان نابخردانه بلکه عاقلانه. از زمان بهتر استفاده میکنید، زیرا این روزها بد است. از روی احترام به مسیح تسلیم یکدیگر شوید. ای زن و مانند خداوند تسلیم شوهران خود باشید، زیرا که شوهر سر زن است، همانطور که مسیح در سر کلیسا بدنی اوست و خود نجان دهنده آن است. اکنون همانطور که کلیسا تسلیم مسیح است، زنان نیز باید در همه چیز تسلیم شوهر خود باشند. در خانواده و کلیسا اینها قوانین ریاست است. با این حال این ریاست مرد با مسئولیت بسیار جدی همراه. برای مثال 25 شوهر همسران خود را دوست داشته باشید، همانطور که مسیح کلیسا را دوست داشت، خود را برای او تسلیم کرد. شوهرها ما اینجوری عاشق همسر مسیح به آنچه خداوند عیسی به خاطر عشقش به کلیسا قربانی کرد. فهم میکنند آیا حتی به اون نزدیک هم هستیم؟ در اینجا نمونه ای از مسئولیت ریاست در کلیسا برآورده شده. اول پتروس: پس من مشایخ شما رو به عنوان هم پیر و هم شاهد مصاحب مسیح و نیز شریک در جلالی که خلاص قرار است انجام آشکار شود نصیحت میکنم. گله خدا را که در میان شماست شبانی کنید. اعمال نظارت نه از روی اجبار، که از روی میل، همونطوری که خداوند شما را میخواد، نه برای سود شرم آور، بلکه مشتاقانه. بر کسانی که مسئولیت شماست مسلط نباشه، بلکه برای گله نمونه باشه. خداوند گله شبانی گله خدا دعوت اسپال والا با مسئولیت‌های سنگین، دعوت است که مراقب و عطوفت فراوان میطلبه. شبان خوب حتی جان خدا برای گوسفندان نیز فدا میکنه. بیایید نمونه کامل خود خداوند عیسی مسیح را به خود یادآوری کنیم. در اینجا تسلیم کامل است. فیلیپیان 2:5: این فکر را در میان خود داشته باشید که در مسیح عیسی به شما تعلق دارد، با وجود اینکه در هر صورت خدا بود، برابری با خدا را چیزی ندانست که قابل درک نباشد، بلکه به دنیا آمد. خدا به هیچ شکلی درآورد از یک خادم شبیه انسان، و چون در قالب انسان یافت شد، با اطاعت و سرحد مرگ، حتی مرگ بر صلیب، خود را فروتن ساخت. یوحنا 6:38: زیرا من از آسمان نازل شدم، نه برای انجام اراده خود، برای که به خواسته فرستنده. آیا عیسی تسلیم اراده پدر شد؟ او با خدا نابرابری کرد؟ قطعا نه. آیا فروتنی او از هر چیزی کمتر از آنچه بود پسر ابدی خداوند ساخت؟ نه. در اولویت نیز ریاستی وجود دارد. به این آیات گوش کنید. اول قرنتیان 11: اما من میخواهم بدانید که در صورت سر هر مرد مسیح است، سر زن شوهر و او سر مسیح خداست. ریاست پدر همچنین در آنچه در کمال آیات خلقت جدید میدهد خواهد آمد دیده میشود. اول قرنتیان 15: وقتی همه چیز مطیع او شود، خود پسر نیز تابع کسی خواهد بود که همه چیز را تحت فرمان او قرار میدهد و خداوند در همه چیز در همه باشد. تسلیم شدن در برابر ریاست منصوب خدا امری محترمه. خداوند عیسی خود را بهترین شکل برای ما الگو قرار داده. ما واقعا سعادتمند هستیم اگر از او الگو بگیریم. هیچ کدام از اینها نمیگویند که زنان چه در خانواده چه در کلیسا پس هستند. همچنین به این معنوست که زنان در تصمیم گیری زندگی خانوادگی خدمات کلیسا جایی ندارند. اگرچه در هارپر ما به این اصل پایبند هستیم که رهبری معنوی وظیفه برای کشیشا و بزرگان مرد است نه برای زنان، همچنین قاطعانه برای این عقیده داریم که نقش‌های ارزشمندی برای زن مسیحی وجود دارد، بله حتی در عبادت‌های عمومی ما. و من می‌دانم که بزرگان ما دقت زیادی می‌کنند تا همه چیز را مطابق کلام خدا انجام دهد، همونطور که ما صادقانه آن را درک می‌کنیم آن را به کار می‌بریم. ما می‌خواهیم خواهران خدا در مسیح ببینیم که نه تنها در زندگی کلیسا مشغول فعال و حرکت می‌کنند، بلکه خواهیم که برکتی برای کل خانواده کلیسا باشند. به یک آیه پایانی وجود داره که خود را موظف به اظهار نظر میکنه، البته نه با اشتیاق زیاد، زیر آیات پایانی فصل 2 و میخواند با این حال او از طریق فرزند آوری نجات خواهد یافت اگر این آنها در ایمان و عشق تقدس و با خویشتنداری ادامه دهند. نظر من در مورد این آیه مختصره، زیرا صادقانه بگم که من دقیقا نمیدونم که رسول در اینجا چه میگوید و همچنین مفسران مختلف که خواندم نیز نمیدانند. چیزی که میتوانیم بگوییم و همه چیز در این مورد توافق دارد این است که زنان در طریق عمل فیزیکی بچه آوری نجات پیدا نمیکنند. این نجات با اعمال و شیوه های منحصر به فرد و غیر عادیه. این ممکنه اشاره به نقش مادر مسیحی در تخانه تا باشه، در تربیت فرزندان و الگوی خدایی که باید برای آنها باشد، اما فراتر از آن ممکن است مجبور باشیم تا به صبر کنیم و سپس از پولس بپرسیم که به چه چیزی اشاره میکند. پس این اول تیموتوس فصل 2، دعا برای همه، باج بها برای همه، رفتار برای همه. ساده‌ترین قسمت‌های کتاب مقدس برای درک و شاید از برخی جهات آسان‌ترین آنها برای عملی کردن نیست. باشد که خداوند حقایق کلام خدا به قلب و ذهن ما تأثیر بگذارد و از پاسخ ما به آن مفتخر شویم. همونطور که در مورد این چیزها فکر می‌کنید به دنبال احترام او باشید. آمین.